اینها ارتباطی به بنی امیه و بنی العباس نبود، مال قریش هستند. حالا ابو سفیان و غیره اینا یه بحث دیگری دارد. طبق عبارت هایی که بعضی از منصفین اهل سنت هم دارند، اینها در کتب آسمانی گذشته خوانده بودند که پیغمبری خواهد آمد و جهان را خواهد گرفت و چنین و چنان، و دنبال آن بودند که در این زمینه یک نانی نوایی برسند. همونطوری که در فرمایش خود حضرت ولیعهد ارواح نافذه هم هست، اگر اشتباه نکنم، به محمد ابن اسحاق، بعضی از افراد که از اول اینها ایمان نیاورده بودند و هدف بعضی، حالا ما کاری با اولی دومیش نداریم، اینها هدفشون از اینکه اطراف نبی مکرم بودند رسیدن به یک مقاماتی بوده. همونطوری که حضرت امیر والذی فلق الحب و برع النسما ما اسلمو ولکن استسلمو ولکن ازمر الکفر، تعبیر عمار در مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113 همین تعبیر، والذی فلق الحب و برع النسما ما اسلمو ولکن استسلمو و ابتن الکفر. حضرت داره ازمر الکفر، عمار داره ابتن الکفر. اینها یک بحث هایی است که خلاصه از همون روز اولی که رسول اکرم ادعای نبوت را مطرح کرد و همون جلسه سال سوم بعثت در منزل ابو طالب بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، خب اینا همه شروع کردن پیغمبر رو مسخره کردن، نه به خاطر اینکه ادعای نبوت کرد، بلکه به خاطر اینکه علی را به عنوان خلیفه معرفی کرد. یعنی اولین جلسه معرفی حضرت امیر شروع کردن خندیدن و مسخره کردن و به ابو طالب طعنه زدن و این داره میگه شما از این بچه 13 سالت باید تبعیت کنی. و بعد از او هم در هر فرصت مناسبی این عداوت ها ظهور میکرد. شما ببینید قضیه سد الابواب پیش میاد، چه قوقایی علیه پیغمبر میشه. بله رسول اکرم آمد، همه درهای ما را بست، فقط در پسر عمویش را به مسجد باز گذاشت. چه تا اینکه پیغمبر اکرم مجبور شد بگه ما انا سددت ابوابکم بل الله سد ابوابکم ففتح باب علی. بعد اومدن خوخه ابوبکر درست کردن، بعد یه خوخه داشت پنجره خلاصه از اونجا به مسجد نگاه میکرد. قضیه ازدواج صدیقه طاهره پیش آمد، ابوبکر اومد خواستگاری پیغمبر رد کرد، عمر اومد خواستگاری رد کرد. بعد تو در بعضی از روایات داریم تعداد زیادی از قریش آمدن برای خواستگاری، حضرت رد کرد و امیر المومنین صدیقه طاهره با امیر المومنین عقدش رو بست. باز یه قوقا علیه نبی مکرم راه انداخت، یک هجمه علیه پیغمبر راه انداخت، تا پیغمبر مجبور شد. تو ذهنم از قسمم خود والله ما انا زوجته بل الله زوجه. ببینید شما در فرصت‌های متعددی در مدینه اینها به خاطر قضیه امیرالمؤمنین اینها قوقا علیه پیغمبر راه انداختند. یعنی قضیه سقیفه نیست و بعد از سقیفه نیست. شما اگر این قضیه رو پیگیری کنید، این مسئله خیلی عمیق‌تر از این هاست. در قضیه حدیث قرطاس، خود خلیفه دوم به صراحت، البته این رو بعضی از منصفین مثل ابن ابی الحدید آوردن که خلیفه دوم به ابن عباس گفت که بله اراد ان پیغمبر اراده کرد اینکه نام علی را در وصیت نامه بنویسد، بل و منعته، من مانع شدم، اراد ان یظهر اسم علی یا ان یصرح به اسم علی فمنعته. در قضیه جیش اسامه خب خود حضرت امیر هم داره بر اینکه رسول اکرم میخواست اینها را بفرسته خارج مدینه، تمام بزرگان مهاجرین و انصار مدینه خالی از اغیار باشد که بعد از رحلت نبی مکرم خلافت من جا بیفته، اینا برگشتن با عمل انجام شده مواجه بشن، ولی اینها مخالفت رسول اکرم کردن در قضیه جیش اسامه، با اینکه به تعبیر شهرستانی در ملل نهل حضرت فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، یعنی اگر کسی بحث امیرالمؤمنین رو در حیات نبی مکرم پیگیری کنه، حالا اگر دوستان اگر بتونید مقاله خوبی هم بنویسن، من ندیدم کسی در این زمینی کار کرده باشد، یک مقاله خوبی نوشته بشه که قابل نشر باشد، ما خلاصه هدایایی هم خدمتتون تقدیم میکنیم که دشمنی ها با امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول اکرم اینها پیگیری بشه تا از حدیث الدار شروع بشه تا حدیث قرطاس پایانش، در این وسط ها چه اتفاقاتی افتاده من تو ذهنم هست، اگر اشتباه نکنم آقای سید عبدالعزیز طباطبایی نوه دختری صاحب عروه که کتاب شناس بی نظیر تاریخ شیعه بودیشون، در مجله تراسنا اونجا شاید دوربر 77 78 اینها بود یک مقاله به مناسبتی اونجا از ایشون چاپ شد، یک دو سه باردی از مخالفت ها با امیرالمؤمنین در عصر نبوت ایشون آورده، میشه اون هم اگر مطالعه بشه، مقاله سید عبدالعزیز طباطبایی، بله اونجا ایشون بحث حجم علیه شیعه رو مطرح کرده که حتی میاد میگه در پاکستان بعد از انقلاب کتابی علیه شیعه نوشته شد با تیراژ نمیدونم میلیون چقدر، در عربستان فلان کتاب نوشته شد با تیراژ میلیون، نمیدونم در مصر کتابی نوشته شد، یه آمارهای خیلی قشنگی هم داده ایشون، خیلی آمار زیبایی هم داده، دوستان اون رو هم ببینن بد نیست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله اول الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما بحثمان روی حدیث شریف اللهم ارحم خلفائی بود و رسیدیم به فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون مطالبی رو داشتند در رابطه با مراد از خلفا ائمه نیستن، مراد از خلفا راوی و محدث عادی نیست و مطلوب از سنت، سنت رسول الله هست، نه سنت مورد تکذیب، نه صورت موضوعی، نه سنتی که اینها به دروغ به نبی مکرم نسبت دادن. من دیروز یک نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کردم که بعد از نبی مکرم اینها با سنت پیغمبر خلاصه یک مسائلی رو بار آوردن و واقعا خیلی دردآور بود که سنت پیغمبر رو آتش زدن و از اون طرف هم نقل حدیث از پیغمبر رو ممانعت کردن و حدود 100 سال نقل حدیث ممنوع بوده. کتابی اهل سنت در حوزه نقل حدیث ندارن. تا عمر بن عبدالعزیز دستور نقل حدیث داد، دستور داد که کتاب نوشته بشه، باز به حرف او گوش نکردن تا 115-125 اینها یک سری آمدند و روایت نویسی را رسم کردند. خب شما ببینید هرچه روی فنر شما دست بگذارید فشار بدید، هرچه بیشتر فشار بدید بعد از دست برداشتن این فنر بیشتر می‌جهد. خب شما ملاحظه کنید که اینها 100 سال نقل حدیث به ظاهر ممنوعه. حالا یک بحث زیادی دارد نای جلالی که همین دو سه ماه قبل مرحوم شدند، که واقعا یک محقق توانمند بود، آدم مخلص، و تمام آثار ایشون بدون استثناء آثار مفید بوده. ایشون یک کتابی داره در رابطه با تاریخ علم حدیث، خیلی عالی کار کرده، خیلی قشنگ کار کرده. شما ببینید کار به جایی میرسد که ابن تیمیه حرانی میگه قد وضع الناس احادیث کثیره، مردم بعد از اینکه نقل حدیث آزاد شد احادیث زیادی وضع کردن، مکذوبتن به دروغ به پیغمبر بستن، و وضع او کثیرن من فضائل الخلفاء الاربعه و فضائل معاویه. خیلی جالبه، ابن تیمیهش داره میگه که روایت زیادی در فضائل خلفای اربعه نوشته شده. خلفای اربعه خب ستاش مربوط به خودتون، از هر کاری میخواد بکنید به قول مربوط به خودتون هست، میگن مال بد بیخریش صاحبش، ولی نسبت به حضرت امیر شما همچه حقی ندارید. جلد 7 صفحه 312 ابن عقیل یا ابن نفتوه: این اکثر احادیث الموضوعه فی فضائل الصحابه افتعلت فی ایام بنی امیه تقربا الیهم. یا خود ابو هریره دیگه در صحیح بخاری دیگه نمیتونن آقایان مخفیش کنن. حدیث 53-55 میاد از پیغمبر روایت نقل میکنه، مردم تعجب میکنن. فقال یا ابا هریره سمعت هذا من رسول الله؟ قال لا، هذا من کیسه ابی هریره. این از خلاصه کیسه ابو هریره بوده. خب وقتی در یک مورد ابو هریره دارد اعتراف میکند، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیام. از کجا معلوم این 5700 روایتی که ابو هریره نقل کرده، با اینکه 18 ماه بیشتر با پیغمبر نبود، بعد از جنگ خندق مسلمان شد، یک سال و نیم در مدینه بود، بعد رفت بحرین، بعد از رحلت نبی مکرم برگشت مدینه، از امیر المؤمنینی که از شیرخوارگی در دامان پیغمبر بوده، آخرین لحظه هم سر مقدس نبی مکرم در دامن امیر المؤمنین جان سپرده، کل روایاتشون شده 500 تا، اون هم به تعبیر ابن حزم اندلسی 50 تاش صحیحه، و به تعبیر ابن سیرین در صحیح مسلم اصلا روایت صحیح از علی نداریم. ابو هریره شده چقدر؟ 600-700 تا روایت. این مشخص بر این که چیه. و واقعا اینها، من باز تأکید میکنم که اینها باید روشن بشه و برای مخصوصا جوانهای اهل سنت، جوانهای شیعه، در کتاب تألیف مختلف الحدیث مال ابن قتیبه، از کتاب معتبر بین تمام اهل سنت و ذکر ابا هریره فقال اکببه عمر و عثمان و علی و عایشه. ابو هریره را هم عمر تکذیب کرد و گفته دروغگوست، هم عثمان هم علی هم عایشه. این دیگه خودشون آوردن یا در تمهید مال ابن عبدالبر از حماد ابن زید میگه زناده که 12,000 روایت جمع کردن در میان مردم منتشر کردن. و جالب این هست که بعضی از این آقایان تعبیرشون این هست که اکثر احادیث در کتب اهل سنت آمده اینا اکثرشون محکوم به جعل. یا شما ببینید این دیگه بخاری هست دیگه، از این بهتر شما میتونید داشته باشید؟ خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 327 محمد ابن اسماعیل میگه اخرج ده هازل کتاب یعنی از صحیح منزها 600,000 حدیث، از میان 600,000 روایت من انتخاب کردم. کل احادیث صحیح بخاری بعد از حذف مکررات 2,700 تاست. شما بگو 3,000 تا، یعنی 597,000 روایت را ریخته دور، 3,000 روایت انتخاب کرده. بله ببینید مسلم با این که کل احادیث مسلم 4,000 تا هست بعد از مکرراتش، میگه من این 4,000 روایت رو بازم بینید تاریخ دمشق از میان 300,000 روایت انتخاب کردم، یعنی 296,000 روایت رو ریخته دور، 4,000 تا انتخاب کرده. این چه قوقایی بوده؟ اون وقت این آقایان میگن ما اهل سنتی روافض روایت ندارن، سند ندارن، نمیدونن همه روایاتشون مرسل هست، اینها از امام صادق که از تابعین است و نمیدونن امام کاظم از اتباع تابعین هست، اینها روایت از همه اینها دارند. اینها خیلی درد هست. استاد موطأ مالک هم تعابیر زیادی داره که ازش شرط میکنن که در این کتاب شما مثلا از امیرالمومنین روایت نقل نکنید، و تلاش هم داره که نسبت به حضرت امیر در موطأش چیزی نیاره، و اگر میاره طوری باشد که مورد توجه خواننده قرار نگیره. یعنی اینها ابناء الحکومه بودن، حکومت هر چطور میزد اینها هم به همون شکل میرقصیدن.
کتابی تصنیف کنه مثلا از میان این همه احادیث، یه احادیث جمع کنه تجلیل میشه، میگه آقا بالاخره هر کشته تصرف کرده، این خلاصه یا چکیده رو این مورد تعبیر ما
ببینید
زعم نمیشه.
خلا در اون عصر حدیثی نوشته نشده، تازه میخوان حدیث بنویسن، سابقه ای ندارد، سابقه نداره. میگه من از میان 600,000 این 4,000 تا را یا 2,700 تا را صحیح انتخاب کردم، یعنی اون 597,000 روایت از نزد من صحیح نبود نیاوردم. شما بگید 600,000 روایت رو بخوان بنویسن خودش 100 جلد 200 جلد خواهد شد، و مردم هم دنبال اینن که آثار و سنت نبوی در میان مردم منتشر بشه. الان بله صدها کتاب است که این کسی میاد بگه آقا من خب علامه مجلسی میاد کل ما رو به یعنی المعصومین نقل میکنه، شیخ الرعاملی میاد مثلا روایاتی که مورد نظرش از کتابهایی که از دیدگاه خودش معتبر هست میاره، یعنی غیر از کتب اربعه حدود نزدیک 26 تا 27 کتاب دیگر رو میاره. بعد مرحوم مرزا حسین نوری میاد در مستدرک مثلا از 70 خورده کتاب رو، نامشخص میگه ما از این کتاب ها انتخاب کردیم و کتاب هایی که مورد قبول ما نبود نیاوردیم. ولی بخاری خب تا اون زمان کتابی تعریف نشده، یعنی کتاب هایی که ناهایان آوردن مثلا طبقات ابن سعد و غیره یک چیزی تاریخی نوشتن یا افراد دیگری آوردن رو مسائل تاریخی، آوردن رو مسائل حدیثی، اینا روا کتابی ندارن. اینا میخوان احادیثی که در میان مردم منتشر شده سنت نبوی را در یک مجموع جمع کنن و بگه لم فتش احدون کما فتشتو. ببینید شعبه میگه ما اعلم احدن فتش الحدیث که تفتیشی، کسی مثل من احادیث نبوی را بررسی نکرده. و گفت علا ان تلاتت اربائهی کذبون، سه چهارم احادیث ما اهل سنت همه دروغه. این خیلی واضح و روشنه. دی وقتی از صد تا روایت 75 دروغه دیگه چی بیمانه؟ و از کجا ما بفهمیم این روایت جز 75% یا جز اون 25%؟ نه این دیگه تحصیب و تحصیب شعبت ابن حجاج شعبه امیر المؤمنین فی الحدیث، آدم عادی که نیست. کان ثقتن مأمونن ثبتن حجتن، همچه آدمی داره میاره. ما میدانستیم یک کسی خلاصه به شیخ بزرگواری همچه اشکالی میکنه و قبل از اینکه اشکال شیخ را شیخ ها خلاصه همینطوری هم دیگه، از اول این شیخ ها خلاصه بنای ناسازگاری دارن دیگه، چیکار کنیم؟ ما گرفتاریم، اسلام از دست شیخین گرفتار بوده، الان هم هست. بله نه دیگران هم دارن، الجامل اخلاق راوی مال خطیب بغدادی، ایشون هم داره ما علم فتشت کتفتیشه و گفتن سلاست ارباه کذبون، یعنی که متخصص علم حدیثن همه آوردن. عبدالحلیم جندی همین تعبیر رو داره، محمد حسین هیکل دیگه از معاصرینه، یه آدم منصفی بوده. در کتاب حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه قد اصبح الحدیث الصحیح فی الحدیث الكذب كالشعرة البيضاء فی جلد الثور الاسود على قول الدارقطنی. میگه یک گاوی که سیاه، شما میخواد دنبال موی سفید بگردید چقدر سخته. در میان احادیث ما اگر دنبال یک حدیث صحیح بگردید مثل دنبال موی سفید در یک گاو سیاه پوسته، سیاه مو هست. ببینید اینا یک مورد دو مورد نیست. و همین تعبیری که داشت در رابطه با خلفا، من بارها گفتم ما در بحث هامون خیلی روی این تکیه می کنیم که این فضائلی که صحیح بخاری در رابطه با ابوبکر، عمر، عثمان آورده و واقعا آدم نگاه می کنه خدا یا اینها واقعا چه مقاماتی اینها داشتن، چه جایگاهی داشتن اینها. من بارها گفتم آقا این احادیث درسته، ضروری ترین وقتی که خلیفه اول و دوم این احادیث احتیاج داشتن صحیفه بود، انصار و مهاجرین سر کله هم دیگه می‌زدن، دماغ یکدیگر را خرد می‌کردن، زیر دست پا سعد بن عباده را له می‌کردن. خب اون زمانی دو تا از این احادیث رو می‌گفتن دیگه مسئله تمام بود. عثمان را محاصره کردن می‌خوان بکشن، عثمان یکی از این روایت‌ها را نقل می‌کرد، آقا پیغمبر در حق من اینه گفته. قطعا اونهایی که در هجوم به خانه عثمان بودن اینها آدمهای مسلمانی بودن. خب صدیقه طاهره شما ببینید وقتی هجوم میارن به خانهش میگه من پستر از شما قومی را ندیدم، انسیتون قول رسول الله یوم قدیر و خمقال من کنتم مولا فعلی مولا. در همون لحظه هجوم صدیقه طاهره میاد مسجد فضائل علی رو مطرح میکنه، امیرالمومنین مسجد فضائل خودش رو مطرح میکنه، در همون هنگام گسل پیغمبر فضائل خودش رو مطرح میکنه، روز سوم میاد مسجد فضائل ادله خلافت خودش رو مطرح میکنه، روز هفتم میاد مسجد ادله خلافت خودش رو مطرح میکنه، در شورای شش نفره نزدیک 40 مورد از فضائل خودش رو مطرح میکنه، در زمان عثمان در مسجد در جمع 200 نفره نزدیک 70 مورد از فضائل خودش رو مطرح میکنه. خب شما یک روایتی هم به ما بگید بابا جناب خلیفه اول دوم سوم، بابا در یک جایی آمده بخشی از این، بابا نمیگیم همه شو، یه دو تا سه تا از فضائل رو خودش نقل کرده باشه. خب اول کسی که شایسته است این احادیث رو نقل کنه خودشون بودن دیگه. وقتی عمر رو خلیفه می کنن همه صحابه، مهاجرین، انصار، امیرالمومنین، طلحه، زبیر و ابوبکر اعتراض می کنن این نکه خلفت علینا رجلا فظا غلیظا و ما فماذا تقول لربک اذا لقیته، پیش خدا میری چه جوابی داری؟ خب همونجا ابوبکر دو تا از این احادیث رو می گفت، لغلم قب اصل بوس عمر ابن الخطاب مکتوب فی ساق العرش محمد رسول الله ابوبکر صدیق عمر، خب یکی از اینها رو میگفت در اونجا دیگه. بفرمایید.
حضرت دوست دارین که مثلا بسیاری از ششتر هزار از این مثلا بر این
سه هزار
میاره یا مسلم مثلا سایر بیرمان روایات غیر صحیح نفت میکنه، احتمال میره که در اونجا روایات در خزائل اهل بیت و علی علیه السلام و بعض ولایت اینها بوده، اونا رو به عنوان ضعیف چون اینا ابنای حکومت بودن اونا رو رد کردن.
بله احتمال زیاد هست. قطعا شما ببینید حدیث قدیر، یه بابا از حدیث قدیر مشهورتر ما داریم، صد ده صحابه نقل کرده. شما از اول تا آخر صحیح بخاری زیر رو کنید ببینید یک اشاره کنایه به حدیث قدیر داره؟ هیچ. او یا که اصلا چیزی به نام قدیر اتفاق نیفتاده. صحیح مسلم آورده از زید بن ربیعه میکاش نیاورده بود. بله پیغمبر در قدیر خون گفت که نتار کن فی کم استقل کتاب الله و عطرتی و ذکر کم الله و اهل بیتی و ذکر اکاش این هم نمی آورد خیلی محترمتر بود. همیشه دستمایی همه شده. خب دیگه از این بهتر شما میخواد بیارید؟ حدیث قدیر واضحترین حدیث، روشنترین حدیث، پرراویترین حدیث، پرحادثترین حدیث اصل نبوت. خب در این صحیحه هیچ خبری نیست از این حدیث. دیگه از این واضحتر شما میخواد داشته باشید؟ ببینید اینها بله ما اینها نیاوردن، دیگران آوردن، همه نسائی آورده، ترمذی آورده، سنن ابن ماجه آورده، موطأ مالک آورده، دیگران همه آوردن. بگیم این دو نفر نیاوردن،
اسمشو گذاشته صحیح.
بله اسمشو گذاشته صحیح، دیگه چیکار کنیم دیگه؟ الله ای حال این ببینید به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ما بحث سنت مطرح میکنیم، مراد ما از این سنتی که اینها اسمش رو گذاشتن به عنوان سنت و تلاششون بر این بوده اینها را کنار بگذارن یا دروغهایی رو نقل کنن، مراد ما این سنت‌های تغییر یافته نیست. یعنی قلون حدیثی و سنتی یعلمونه ها، مراد سنت صحیح و معتبری که از نبی مکرم دست به دست گشته. میخواد این حوزه را کلن خارج کنه و روحیشون رو خدا شاد کنه در این کتاب کشف اسرارشون. من معتقدم برای هر طلبه واجبه 3-4 بار این کتاب کشف اسرار رو مطالعه کنن. این امام در سن 21 سالگی هم نوشته. یعنی آدم خود قضاوت کنه داره این کتاب برابری میکنه با کتاب القدیر، کتاب نفحات، احقاق الحق. مشخص این سید بزرگوار مثل یک قواس ماهر که تو دریا بیفته به هر طرف قواسی کنه، زیر آب بره، بیاند بالا سمت راست سمت چپ، حالا یه مقدار تنده و در مجموعه نشر آثار امام این کتاب رو چاپ نکردند و تو سایت امام هم نگذاشتن این کتاب را. بعد بعضی از جاها هست که یک تعبیری دارد. خب این تعبیر یه مقدار امروز ما نمیتونیم مطرح کنیم. این صفحه 70 خورده ای بود که ایشون میگه عمر و ابوبکر اصل کفر و اصل زندقه بودن. این همه پس سید بود، شیخ که نبود. از شیخ ها سردر نمیاد. خدا حفظ کنه آقای سبحانی رو. یه روزی آقا سیدی سر درسشون اشکال کرد، آقای سبحانی جواب داد، دوباره اشکال کرد، دوباره جواب داد. او سید چیکار کنم، جد تو پیغمبر نمیتونم خلاصه چیزیم، ما جد من معلوم نیست که سلمان ابوذر میرسه یا با ابوبکر عمر میرسه. ما دیواره من کوتا. بله، البته این هم، اینه من نکترم اینجا عرض کنم. حالا در بحث فن مناظره هم اشاره می کنم. یکی از چیزهایی که وهابی ها خیلی تاکید دارن، البته این کشف اسرار شاید بیش از 40 بار تو عربستان سعودی چاپ شده ها، هم عربیش هم فارسی چاپ شده و اینها، این تعابیری که امام در اینجا آورده مرتب دارن به روح شیعه میکشن، مثلا این تعبیریش که ابوبکر و عمر اصل کفر و اصل زندگه بودن. ما معمولا حتی یه بنده خدایی هم در برنامه زنده ما از نقده زنگ زده بود، میگو بابا ما خانواده شهید هستیم، ما شهید دادیم، نمیدونم برادرم شهید شده، پسرم شهید شده برای این انقلاب، ولی ما شنیدیم که امام در کشف الاسرار همچه حرفی زده، ما اینو داره دلخور شدیم، دلسرد شدیم، ما انتظار نداشتیم مثلا امام یه همچه تعبیر نسبت به خلفا بزنه. ایشون گفتم برادر بزرگوارم، طلحه و زبیر و عایشه در جنگ جمل علیه امیر المؤمنین قیام کردن، 30,000 نفرم کشته شد، 30,000 نفر. وقتی میگیم آقا چیه؟ میگم بله، طلحه زبیر مجتهد بودن، اجتهدا فاخطا، و مجتهدن ازا اجتهد فاخطا فله اجر باهه. آقای طلحه و زبیر نه تنها گناهی نکردن، یه ثوابی هم دارن. امام هم نهایتا اجتهد فاخطا فله اجر باهه. دیگه یکی به یکی در دیگه، به قول با اوچه تجور و با ایلا تجور، یه بنده خدا من معتل چی میگه. ولذا این کتاب من به نظرم نکات علمی زیادی داره، حالا شاید 5% تنده، طرحش در عصر حاضر صلاح نیست، حتی چه بسا خلاف شرع بیان هم باشه، چون نتیجه معکوس میده. ولی این که ما مطالعه کنیم، به این که این سید بزرگوار در 21 سالگی یک کتاب علمی وزین سنگین، یعنی مشخص کل منابع شیعه و سنی دستش بود، تحلیل هایی که ایشون دارد تحلیل های واقعا عالمانه است. آدم وقتی میخوادم احساس کنم مثلا علامه امینی در القدیق داره تحلیل میکنه، میرحامد حسین در عبقات داره تحلیل میکنه، اونا که تمام عمرشون رو بر ولایت گذاشتن، میرحامد حسین از اول بلوغش تا آخرین لحظه حیاتش همش در ولایت بود، علامه امینی هم به همین شکل، ولی امام درس اصول داشت، درس فقه داشت، کتابهای فقهی داره، کتابهای اصولی داره، کتابهای دیگری هم داره، در کنارش هم یک همچه اثر زیبایی هم دارد. البته مطالب تون زیاده، اون در حد 5% یا اگر اشتباه نکنیم 10% مطالبش صلاح نیست. حتی ما به دوستان گفتیم که چرا چاپ نکردید، گفتم ما چاپ میکردیم، یا باید اینا رو حذف میکردیم، قطعا خلاف شرع بود و خلاف نظر امام بود. اگر می آوردیم اینها را، اینها باعث می شد که بحث فتنه و اختلاف و مایه درگیری بین شیعه سنی پیش بیاد. و فلذا الله علیه حالین این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که میاد میگه مراد ما از سنت، یعنی قلوبون سنتی و حدیثی، هر سنت نیست، سنتی که ریشه دارد، اساس دارد، از وضع و کذب و جهل کاملا بدوره. ولذا روی این جهتم خیلی ما میتونیم مانور بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.